غلط التعبير، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا أو قضايانا، لكن في الثانية ورد هذا التعبير، انظروا إلى رجل منكم قد عرف حلالنا وحرامنا. والفرق بين هذين التعبيرين أن التعبير الثاني يدل بإطلاقه على اعتبار معرفة جميع الأحكام، فإن شئت فقل اعتبار الإجتهاد المطلق، لكن التعبير الأول دل على الاكتفاء بالتجزي في الإجتهاد لمشروعية القضاء بين الناس. وطبعا حسب القاعدة الأصولية يقيد إطلاق الصحيحة الثانية بالقيد الوارد، يعني شيئا من قضايانا في الصحيحة الأولى، فالنتيجة كفاية التجزي في الإجتهاد لمشروعية القضاء. كما أن عموم قوله ينظران منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، قوله عرف أحكامنا في هذه المقولة ابن حنزلة دل بعمومه بعموم الجمع المضاف أحكامنا، لفظ الأحكام جمع، صيغة الجمع أضيفت إلى ضمير مع الغير، والجمع المضاف يفيد العموم. عموم هذه الفقرة في هذه المقبولة يخصص بما ورد في سيئة أبي خديجة شيئا من قضائنا أو قضايانا، فالسيئة السابقة يقيد السيئة الأخرى الآتية لأبي خديجة، يعني يقيد إطلاق هذه السيئة، يقيد قوله قد عرف حلالنا وحرامنا. هذا التعبير بالإطلاق يدل على اعتبار معرفة جميع الأحكام، يعني الإجتهاد المطلق. وأيضا يخصص قوله شيئا من قضائنا أو قضايانا عموم قوله عرف أحكامنا. فمقتضى الصناعة تخصيص عموم قوله عرف أحكامنا بتقييد قوله قد عرف حلالنا وحرامنا بما ورد في صحيحة أبي خديجة الأولى بقوله شيئا من قضائنا أو قضايانا. ثم من النصوص المستدل بها التوقيع الوارد المروي عن مولانا صاحب الزمان، هذا التوقيع أثبتنا اعتبار سنده في كتابنا دليل تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه. حاصل الكلام أن لهذا التوقيع طريقين، أحدهما للصدوق وهو ضعيف لوقوع محمد بن العصام في طريقه، الآخر معتبر وهو بطريق الشيخ بالكليني. وأما اعتناء الأصحاب بهذا التوقيع فالمشهور من أصحابنا القدماء والمتأخرين اعتناء بهذا التوقيع و من استدل به هذا توقی الشیخ الانصاری لق رغمند مستهر منه و نسب الی و قال فی المکاسب من نفی ثبوت الولایه للفقیه استدل به هذا التوقی فی کتابه القضاء و الشهادات به اعتبار ثبوت الولایه المطلقه لل ولایه فی الجمله سرها به قید لفظ المطلقه الشیخ الانصاری فی کتاب القضاء استدل به هذا التوقی و عبر عنه به توقیع شریف و یعنی تقریب الاستدلال حاصل و تقریب الاستدلال به هذا التوقیع لولایت الفقیه على منصب القضاء ان قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم به مثابت قوله فانهم حجتی علیکم کما انا حجت الله علیهم کما انا حجت الله علیهم یشعر به ان کل ما ثبت للامام المعصوم من الاختیار والولایه علی القضاء والحکومه بین الناس کل ذلك ثبت للفقیه الجامع للفقیه للمجتهد هذا معنا كلامه عليه السلام في هذا التوقيع اجمال كلام بود تفسير اين كه از رواياتي كه استدلال ميكرديم براي اثبات ولايت فقيه بر منصب قضا كه اين رواياتي كه عرض ميكنيم خب طبعا لفظ قضا درش هست اين دو تا روايات ابي خديجه مستقيم به مطلق حكومت دلالت ندارد بالمباشره بالمطابقه چون لفظ قضا دارد به خلاف مقبوله که دارد فعلنی قد جعلت علیکم حاکما که حاکم به قول شیخ انصاری اعم است از قاضی تصریح کرده ایشون در همین کتاب قضا در صفحه 45 الی 49 در کتاب القضا و شهادات برید مطالعه بفرمایید نگاه بکنید بله اونجا حاکم دارد اما اینجا قاضی دارد ولی به تقریب دیگری البته دلالت بر مطلق منصب حکومت می کند به تقریب فهوا و اولویت چرا فهوا و اولویت آقا؟ به خاطر اینکه اهم امور حکومت و مناسب حکومت قضاست قضاست که در فروج و دماء اموال مؤمنین تصرف می کند قاضیست که تصرف می کند زنی بر مردی حلال می شد تصرف در فروج می شد و حکم به قتل داده میشه است به قضاوت توجه فرمودید بله اموال گرفته میشه خب هیچ چه منصبی است در شئون حکومت که بالاتر از این منصب باشد بله هیچ وقتی که در اینجا که با این اهمیت این ولایت ثابت باشد برای فقیه طبعا در دون این هم به فهوا و اولیت قطعی چی است آقا ثابت این به طریق فهواست بالاخره اون سایر شئون حکومت حکم است فقیه حکم میکند کسی رو به صدارت نصب میکند به ولایت نصب میکند یا اینکه حکم به فسق کسی میدهد حکم به عدالت کسی میدهد همه اونها حکمه بله اونم احوانه دیگه وقتی که بر کبار این ولایت باشد بله
از نظر شرعی با وجود پدر حاکم ولایت ندارد
خب اون به اینجا مربوط نیست خیلی توجه بفرمایید الحاکم ولی من لا ولی له کلام در اونجا است که ولی به ذات نداشته باشد اون به اینجا مربوط نیست اون یه مطلب دیگری است نه ما در مواردی که به اصطلاح در شأن حاکم و قاضی است که این ولایت داشته باشد بریم بگیم قاضی هم نمیتونه ولایت داشته باشد نسبت به اونجا که پدر ولایت به ذات داره
من عذاب که چون موارد
بله نه از این حیث فرق بین متوجه شدن فرق بین بله قطعا اون عدوان هست همچنین که بیان کردم خدمت شما جای شک و تردید نیست در اونجایی که ولایت والی به ذات دارد، ولی به ذات دارد، اونم فرق بین قاضی و حاکم نیست، در سایر شؤون فرقی ندارد. بله، بعد از این فهم قطعا ثابته. حالا ما موضوع کلام ما اون نبود، خب ما چون در بحث قاضی هستیم و قضاوت، مدلول مطابقی این دو تا صحیحه چی هست آقا؟ ولایت بر قضا، بله، یا قضاینا باشد یا قضایانا باشد که تقریبش دیروز گذشت. اون ماده عرفه و علمه هم هیچ گونه با هم فرقی ندارد، به خاطر اینکه در این صحیحه بعدی قد عرف حلالنا و حرامنا اومده، در اونجا یعلم شیئا من قضایانا اومده، و لذا هر دو در یک مورد هست، در مورد قاضی هست، یه جا ماده عرفه تعبیر شده، یه جا ماده علمه تعبیر شده. مهم این است که ما به اطلاق و تقیید، یا بفرمایید که به قرینه اون مقبوله، که اون فقرهی که دارد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اون عرف احکامنا به قرینه صدرش که ندر فی حلالنا و حرامنا، اونجا مقید میشد یا ظهور میدد، اعطاء ظهور میکند به عرفه. چی آقا اعطاء ظهور میکنه؟ نظر فی حلالنا و حرامنا، به اون عرفه اعطاء ظهور میکند، که این عرفه اجتهادی است، علم اجتهادی است، علم تقلیدی چی آقا؟ نیست، چون مقلد شأنیت نظر فی حلالنا و حرامنا ندارد. لذا معلوم میشد که در بقیه مواردی که برای حاکم و قاضی این تعابیر عرف و علم و فلان و بهمدان اومده، هیچ کدوم اینها محصول علم تقلیدی چی آقا؟ نیست. به خاطر این است که فقهای ما اجماع کردن، اجماع هم داریم در اینجا میاریم بعدن، که اجتهاد مطلق شرط است، حتی اجتهاد مطلق گفتن. لکن خب مثل صاحب جواهر و برخی دیگر مخالفت کردن، گفتن تجزی کافی هست. روایات هم که عرض کردیم معید قائلین به تجزی هست، اما اصل اجتهاد رو مورد اتفاق هر دو طایفه هست، کسی این رو دیگه منکر نیست. اتفاق فرمودی سرش اجماع مدرکی، البته سرش همین قضیه است که الان خدمت شما عرض کردیم. و لذا ما اینجا اطلاق و تقیید هم داریم، و اون این است که عموم اون مقبوله که خونده بودیم، اولین روایتی بود که قبل از این تعطیلی بود خونده بودیم، یندران منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، باید راضی بشن، یعنی بر شیعه و مکلفی تکلیف است که چنین شخصی را به حکومت برگزینند، به حکمیت به حکومت، چون به قرین زیر معلوم میشد که صدر گرچه در حکم هست، حکمان دارد، اما از زیرش که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، معلوم میشد که فقط اختصار به حکمیت امام علیه السلام چی آقا نفرمود که مورد اون مقبوله بوده. فإنی قد، بله، که مرحوم شیخ انصاری قبلا عرض کردیم تقریب دارد، بیان دارد در همین کتاب القضا، در حاشیه همین جزوه اومده بیان ایشون، که دارد که اگر یک سلطانی دست یک شخصی رو بگیرد، در یک بلدی ببرد، به مردم اعلام بکند، بگید ای مردم، من سلطان این زید رو حاکم بر شما منصوب کردم، مردم چه میفهمند؟ که او بر جمعی امور این مردم چی است آقا؟ حکومت دارد. آنچه که اون سلطان داشته دیدم چی آقا؟ دارد، همه رو دارد. لذا شیخ انصاری میگه ولو اینکه مورد استدلال امام صادق علیه السلام حکمیت هست، فلیق دو بهی حکم، اول امر فرمود حکمیت رو، یعنی حکمیت مقصود قاضی تحکیم هست، توجه فرمودی که قاضی تحکیم، دو نفر که میخوان برای خودشون یک قاضی انتخاب بکنن که بینشون حکم باشد، باید این شرایط داشته باشد. خب بعد از این که این اعلان ولایت بر حکمیت رو برای فقیه امام صادق علیه السلام فرمود، اون وقت تعلیل کرد، تعلیل فرمود این حکم به اعطاء ولایت بر حکمیت رو تعلیل فرمود. به چی آقا؟ به این که چون من امام صادق این چنین شخصی رو که این سه شرط رو نظر روا حدیثنا نظر فی حلال نا و عرف احکامنا رو این چه خصوصیت داشته باشد، من او رو حاکم قرار دادم در مطلق امور. چون مطلق امور رو حاکم هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چون بر مطلق امور ولایت دارد لذا حکمیت هم طبعا ولایت دارد. تعبیر شیخ انصاری اینه، عبارتش اینه، میگه این ظاهر این تعبیر این است که ولایته علی الحکمیه فرع حکومت هل مطلقه، لفظ مطلقه رو میارن از این تعبیر امامی فهمیده میشه. در اینجا عرف احکامنا گفته، قید کرده که باید همه احکام ما رو معرفت داشته باشدن اجتهاده، یعنی اجتهاد مطلق دیگه. احکام منا جمع مضاف هست، جمع مضاف این بطبر بله همینی که از کردم اجتهاد مطلق دارد، لکن این عموم رو اون معتبره ای که دیروز خونده بودیم سعیه علی خدیجه چیکار بکنه آقا؟ تغییر بزنه، اندرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا او قضائنا، این شیئا یعنی بخشی. خب اون جا به عموم دلالت داشت که باید همه احکام رو، شرطش این است که همه احکام رو مجتهد باشد، در همه ابواب مجتهد باشد. به عموم همه احکام رو به همه ابواب رو دلالت کرد دیگه، عرف احکامنا، بله شرطش اینه در اون مقبوله. ولی در این سعیه گفت نه، همین که شیئا من قضایانا، بخشی از احکام، یا شیئا من قضائنا، یا در خصوص باب قضا او مجتهد باشه کافیه. پس این اون رو چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه، تخصیص میزنه. نمیخوام بدیم اونجا، چون از موضوع بحث خارج میشیم، ما الان فعلا در قاضی هستیم، موضوع کلام ما کتاب قضا هست فعلا. خب من از این حیثیت خواستم استشهاد بکنم به این مطلب که این صحیحه اون مقبوله رو چیکار میکنه آقا؟ تغییر. کما اینکه همین صحیحه اولای ابی خدیجه صحیحه دوم، صحیحه دوم رو هم تغییر میزنه. این صحیحه دومی که خدمت شما الان میخونیم اینه، صحیحه اخرى لابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال، بله میگه من رو مبعوث کرده، نمایندهش بوده، وکیلش بوده این راوی که من رو به اصطلاح فرستاد. ابی خدیجه میگه سالم ابن مکرم معلوم جلیل القدر بوده که وکیل امام بوده، که امام ایشون رو میفرستاد برای این امور. بله بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحاب نافقال قل لهم، به پیام تکلیفی را وقتی که امام معصوم، من این رو به شما عرض بکنم آقا، توجه فرمایید قاعده رجالی است، اگر یک روایتی داشته باشد که ثابت بشد که امام معصوم کسی رو نماینده کرد برای خودش که تکلیفی رو به جماعت برسوند، این دلیل بر عدالت بود. چرا گفتم دیگه، در صورتی که اون دلیل حجت شرعی باشد، اگر به حجت شرعی ثابت بشه، حالا این که در سندش خودش واقع هست و این به اثبات نمی‌کند، این رو حرف درستی ما اینکه کار نداریم. من کلی دارم میگم، قاعده کلیه رجالی آقا اینه که اگر به حجت شرعی ثابت بشه که امام معصوم کسی رو نماینده خودش کرد در ایصال یک تکلیف به جمعی از اصحاب خودش، بله در ایصال و ابلاغ تکلیف به جمعی از چی آقا؟ اصحاب. همین دلیل آیه خویی میگه که بخالت دلیل بر وثاقت راوی نیست، ما که اونم قبول نکردیم، منتهی مقصود ایشون که گفته بخالت دلیل نیست این است که در خرید و فروش و معاملات و امور روزمره و مثل اشخاصی که خادمی میگیرن کار فخرت روزانه امورش بکنن،
اون مقصدشون اونه. در این کتاب معجم گفته عرض بنده رو التفات داری، همون را ما قبول نکردیم. گفتیم نمیشه امام معصوم به یک شخصی در امور شخصی خودش اعتماد بکنه در حالی که او فاسق باشد، این خلاف ظاهره. ولی اگر چنانچه او را مأمور کرده باشد برای ابلاغ یک پیام تکلیفی به جماعتی، اون مقصدهای خوبی نبوده. این رو همه قبول دارن که اگر چنانچه امام معصوم یک شخصی رو مأموریت داد ابلاغ یک حکم تکلیفی را به یک جماعتی، او قطعا باید عادل باشد و الا هیچ امنیتی ندارد که این حکم رو بارونه نگرد، باید عادل باشه. توجه فرمودی؟ لذا این دارد که برعتمی همین دلیل بر عدالت علی خلیجه هست. متای اشکالش این است که اگه کسی بخواد اشکال بکنه که به این روایت نمیشد، چون این روایت خودش در سنش واقع شده، این کفایت نمیکنه، باید به یک روایت دیگری ما قبلا احراز بکنیم که ایشون مأمور و نماینده حضرت در ابلاغ احکام بود. اگر ثابت شد اون موقع رجالی نجاشی شیخ اون فقیه میتوند حکم بکند به عدالت این شخص البته. ولی ایشون علی خدیجه سال ابن مکرم خودش تصریح کرده نجاشی و شیخ به عدالتشون، ما الان به این جهت کاری نداریم، این محرزه ثابته. من خواستم به اون قاعده کلی رجالی رو خدمت شما عرض بکنم، خیلی همون مهمه. برای اینکه اگر کسی قبول نکند که وکالت امام از امارات وثاقت هست، منافات ندارد. با اینکه این گونه از وکالت اماره وثاقت وثاقت باشد، اون که وکالت از اماره وثاقت نمیدونن، وثاقت مطلب دیگری است که عرض کردم به شما، همین وکیل در امور روزمره و خرید و فروش و فتح و رفع امور هست اینجا. اما این نمایندگی در ابلاغ احکام، این گونه وکالت همه قبول دارن قطعا این از امارات وثاقت اون شخص چی آقا هست. بین این دو میخوام عرض بکنم که در کلیات باب رجال نباید خلط بشه. این رو التفات بفرمایید، دقت بکنید، در باب اماریت و وکاله عن الامام علیه السلام علا وثاقت وکیل، این رو توجه بفرمایید. پس دو قسم شد وکالت، یک نوعش بنابر رأی جماعتی او نمیتونه اماره وثاقت باشد، نوع دومش همه قبول دارن، ما هر دو نوعش قبول داریم در این وثاقت هست. بعد خب ادامه این روایت دارد که ایاکم اذا وقع بینکم خصومتم او تداری فی شیء، تداری از باب همون تفاقد هست، در اصل تدارک بوده، تداری شده، ریشه ثلاثیش از درع هست، تدرع الحدود به شبهات، هم از همینجا گرفته شده، از درع به دال و راء و الهمزه، یعنی از دفع، تداری یعنی تدافع، اینجا مقصود همون تخاصم هست. توجه فرمودید، چون دوتا متخاصم، این ایره دفع میکنه اون ایره دفع میکنه. بله، او تداری فی شیء من الاخذ و العطاء، اختلاف شده در چیزی از بدبستون‌های اقتصادی، مقصود این است. بهترین تعبیر فارسی سلیس در ترجمه این عبارت، او تداری فی شیء من الاخذ و العطاء، یعنی اختلاف بر سر همین بدبستون‌های اقتصادی مالی. یعنی انت حاکم الى احد من هؤلاء الفساق، هرگز به اون فساق برای قضاوت مراجعه نکنید. مقصود حکام عام بود، همه درباری بودن، درباری خلفای بنی عباس، بنی امیه، و عدالت درشون نبوده کما اینکه الان نبود. بعد اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اینجا شاهده رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلت عليكم قاضيا. خب این روایت الان دلالت دارد بر اعطاء منصب ولایت بر قضا برای کی آقا؟ عرف حلالنا و حرامنا، این عبارت اطلاق دارد، یعنی سواء کان فی باب طهاره او الفلان او الفلان او الفلان، به اطلاق همه ابواب رو شامل میشه. و اگر بخوایم اکتفا بکنیم، اجتزا بکنیم مثلا به یک بابی، باید ما یک دلیل داشته باشیم. قد عرف حلالنا، مثلا کسی اگر چنانچه در باب غذا یا در باب نکاح حرام حلال رو ندوند، آیا این اطلاق قد عرف حلالنا و حرامنا به او صادقه؟ این یک تقریب هست الان خدمت شما عرض کردم. تقریب مقابل هم دارد که این اطلاق داد و جواز تجزی باشد اصلا. یعنی آقا بالاخره ولی که در خصوص باب نکاح همین عرف حلالنا و حرامنا باشد، این کفایت میکنه به خاطری که او صدق میکند عرف حلالنا و حرامنا. اما باز اشکال این تقریب نیست که به اطلاق صدق نمیکنه، یعنی نمیشد گفت که مطلقا عرف حلالنا و حرامنا. او بعضی از احکام رو میدوند، با این اطلاق سازگاری نداره. ولی که اون صحیح عملی که یعلم شیئا من قضایانا، اون صریحه. صریحه در چی است آقا؟ در کفایت علم به بعضی از چی آقا؟ احکام. قطعا اون اگر این اطلاق داشته باشد به تقریب اولی که عرض کردم، این اطلاق رو چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. اگر با اون بعد ندید بهتره. عرض میکنم خدمت شما که این تقیید میزنین اطلاق رو و عرف احکام منا در مقبوله هم که عموم دارد، باز این یعلم شیئا من قضا یا نا او قضا انا تخصیص میزند، پس نسبت به اون میشه تخصیص. چرا؟ چون اون جمع مضاف هست عموم دارد. عرف احکام منا، التفات فرمودید عرض بنده رو عموم دارد. این دومی چی دارد آقا؟ اطلاق دارد. نسبت به اون میشد مخصص، نسبت به این چی میشه آقا؟ مقید میشد. این هست مقتضای صناعت. اما اینکه علمه و عرفه و فلان و همه دار فرقی نداره. یکم کمترش خیلی خوب، خیلی خوب، دست شما درده. خوب شد، بسیار. یک صلوات می طلبد. اون فرقی نداره. چرا فرق نداره؟ برای اینکه خب در همین معتبره یا صحیح ابی خدیجه هم عرفه اومده، هم علمه اومده. و مهم این است که همون جایی که عرف احکام انا دارد، به قرینه صدرش فقره قبلش که نداره فی حلال نه، اون مراد معلوم شده. اما روایت بعدی که خدمت شما عرض بکنم، معتبره داوود ابن الحسین با صاد هست، ان ابی عبدالله زبطش حسین هست. من به شما میخوام عرض بکنم این کتاب ایزاه الاشتباه مال علامه هلی برای زبط اسماء رباط هست، بلو این که کریهی صاحب مجمع البحرین زبط الاسماء نوشته است. لاکن اون خیلی مختصر، قابل مقایسه با ایزاه الاشتباه علامه نیست. بهترین کتاب و معتبرترین کتاب در تعیین ضبط اسماء رباط، یکی همین بفرمایید ایزاه الاشتباه علامه هلی هست، یکی هم خلاصة الاقوال خود علامه هلی. یک کتاب دیگری دارد ایشون، بله، در بحث رجال، در رجال هست، من منزل دارم، حالا اسمش اگه اشتباه نگفته باشم خصوص اقواله، درسته، بله بله، اون هست که اونجا هم میارد، اما اونجا بنا ندارد که همه ربات رو زبطش رو بگه، ولی در ایزاه الاشتباه خیلی منظم مرتب بیان کرده. داوود بن حسین انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما، یعنی اون دوتر رجل خودشون اتفاق کردن بر دو تا عدل. جعلاهما بینهما فی حکم و بینهما فی خلاف. اونم اختلافی داشتن، نزاعی داشتن، یکی عادلی رو یکی عادل دیگری انتخاب کرده که بینشون حکم باشن. خب اون وقت فرق یا بل عدلین، به دو تا عدل راضی شدن. فختلف العدلان بینهما، ای عادل به نفع همون کسی رو کرده که اختیار کرده، طبعا این عادل هم به نفع اون کسی که اول اختیار کرده و کرده دیگه. این طوره دیگه، دیگه بعیده که این اختلاف برعکسش باشه، یعنی این آقای عادل مثلا به نفع اون دیگری که این انتخاب نکرده و کرده باشه، این عادل به نفع اون دیگری انتخاب، این دیگه خیلی باید عادل باشه که بعد این چنین عادلی خب خیلی کمه. روایت بعدی هم همینجور که عرض میکنم تعیین میکنه این مطلب رو که هر کدوم اختار رجلن و حکم للذی للذی اختاره به نفع اون کسی که اختیارش کرده. این روایت اینه. خب فختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمدل حکم، قول کدومیشونه باید بگیریم در این حکم. قال علیه السلام یندر و الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفد حکمه ولا یلتفت الى الاخر، اونی که افقه هست و اورع. خب البته این در باب قضا ما باید تعبد بکنیم اگر واقعا اختلاف شد بین دو تا حاکم، حتی چون این خصوصیت در حکم خصوصیت ندارد، در حکم قاضی همینطوره، بین دو تا قاضی اگه اختلاف شد یکی حکم داده یا حکم دیگه داده، پیش میاد گاهی اشخاص برای اینکه قضیه رو ترتیب بکنن میرن یک دادگاه دیگه هم همون پرونده رو میبرن. اگر واقعا ثابت بشه که اون قاضی دیگه یا یکی از این دو قضات اعلمه، قطعا قول او مقدمه، چون این روایات معتبره، صحیح هم توش داره، یکی هم نیست، چند تا است، مستفیض است در باب قضا. خب شاهد ما چیه؟ شاهد ما این است که این روایت دلالت دارد بلقت بر جواز مشروعیت قضا برای فقیه. چرا؟ برای اینکه همین که گفته افقه ما، معلوم اون ابلاغ فقیه بودن که گفته افقه ما. عرض بنده رو اتفاق فرمودی؟ ها. این که فرمود افقه ما، این دلالت روشن دارد بر چی؟ برای اینکه اون عدلینی که این دو نفر حکم قرار دادن هر دو چی بودن آقا؟ فقیه بودن. پس مفروض کلام امام علیه السلام این است که اون دو فقیه هستن، اون وقت میفهمد که اونی که افقه حکمش مقدم هست. پس این دلالت واضح قطعی دارد این روایت معتبره داود ابن حسین بر ثبوت منصب قضا للفقیه عادل، عدلین هم آورده دیگه، اتفاق فرمودید. روایت بعدی معتبره بر خبر موسی بن عقیل هست ان ابی عبدالله السلام قال سئل ان رجلین یکونو بینه و بین اخن له یعنی برادر دینی، شاید هم ما بگیم برادر تنی، هیچ دلیلی ندارد که حتما بگیم برادر دینی مقصوده، ممکن دوتا برادر بودن اصلا. بله، کما اینکه میراث وقتی که باشه باید دوتا برادر تنی باشن در میراث با هم دیگه اختلاف بکنن دیگه. بین اخن له منازعت فی حق فیتفقان علی رجلین، بر دو نفر اتفاق میکنن که بینشون این دو نفر حکمیت بکنه، یا آقای روی انتخاب میکنه یا آقای روی انتخاب میکنه، میگه شما دوتا بین ما حکم باشین. یکونان بین ما، که اون دو نفر بین این دو حکم باشن. فحکما حکم کردن، فاختلفا فی ما حکما، در آنچه را که حکم کردن اختلاف کردن. قال علیه السلام و کیفه یختلفان، حالا این راوی داره به امام عرض میکنه که این حکم کردن و اختلاف کردن. حضرت فرمود خب چجوری اختلاف کردن؟ اختلافش چطور بوده دو نفر؟ راوی داره توضیح میده. قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره، للذی اختاره، به نفع اون کسی که او را اختیار کرده. در اینجا در روایت دارد که اختاره الخصمان، الخصمان اومده. من هرچی فکر کردم دیدم که جور در نمیاد دیگه الخصمان دیگه بعدش بیاد، گفتم بعید این چنین چیزی تو روایت باشه، بالاخره باید طوری درست کرد. خب اشتباه نسخ در طول نسخه های عدیده از زمان امام علیه السلام تا به حال این رد و بدل شده فلان، این اشتباهات ممکنه دیگه. نگاه کردم داشتم دیگه یک نفر فقط این مطلب رو اشاره کرده، اونم کتاب القضای آشتیانی است. من کتاب القضای آشتیانی داشتم، دادم یکی برده، بعد پشیمون شدم، گفتم پس باید برگردم بیارم این رو. خیلی جالب بوده، گفته این باید من الخصمین باشد. منم هم اول به همین نتیجه رسیدم، بخواستم بریم تا من الخصمین یه واقع تذکر زیرش بدیم که اصح این است که این من الخصمین باشد. این من الخصمین باشد من بیانیه میشد، للذ اختار، هر کدوم حکم کرد از این دو نفر حتمه به نفع کسی که رو اختیار کرد. للذی اختار، این الذی موصوله دیگه، این من خصمین بیان میکنند، یعنی هر یکی از این دوی که عبارت باشن از خصمه. توجه فرمودید؟ این من خصمه. لذا این که در قضای آشتیانی صفحه 476 کتاب القضای آشتیانی مراجعه بفرمایید. بله این معلومه، یندرو قال یندرو الى عددهما و افقههما فی دین الله فیمضا حکمه. مضمون این و اون روایت قبلی در تعارض بین دو تا حکم معلومه، به افقه و عدل، لکن محل استشهاد ما عبارت است از چی آقا؟ جواز و مشروعیت قضا للفقیه عادل. آخرین روایت رو من بخونم در بخش عربی توضیح کاملش رو دادن، این توضیح شریف هست که دارد که بعد یک طریق رو صدوق در بکند که درش محمد ابن عصام هست، محمد ابن عصام این راوی ضعیف هست، بعد چون در مورد ایشون هیچ توصیق وارد نشده، فقط شیخ صدوق نسبت بهشون ترزی دارد. ترزی صدوق هم دو قسم آقا، ترزی گهگاهی هست، یک بار راوی رو میگه ترزی میکنند، گاهی نه ده‌ها بار اسمشو میبرد و ترزی میکنند. ما کثرت ترزی رو اماره به ساقتون شخص میدونیم، اما مجرد یک بار ترزی رو یه دو بار ترزی رو نمیدونیم، در موردشون کثرت نیست، خودش راوی مشاهیر هم نیست. این طریق صدوق ضعیف، اما طریق دیگری دارد این روایت، طریق شیخ هست که اونجا شیخ دارد که در کتاب الغیبه نقل کرده، ان جماعت ان جعفر ابن محمد ابن غولبی ان علی و ابی غالب الرازی و غیرهما کلهم ان محمد ابن یعقوب ان اسحاق ابن یعقوب، که نقل میکند از امام عصر السلام در این توقی. خب این اسحاق ابن یعقوب به قول اردبیلی که در جامع الرباط نه تنها وساقت دارد بلکه جلالت او اثبات میشد، چون در این توقی اول حضرت فرمود که السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب در خطاب امام عصر السلام به ایشون. خب این آیه اردبیلی میگد که این دلیل بر جلالت ایشون هست، ولی خب ما اشکال کردیم که چون در سریعتش خودش واقع شده این نمیشه این اثبات بشد به این قضیه. اما من به شما بگم که این اسحاق ابن یعقوب هیچ احدی ایشون رو تو چیز نکرده، قدر نکرده، بلکه همه او رو به خیر و نیکی یاد کردن. توجه فرمودی؟ حالا تصریح به وساقتش ولی اون که نجاشی و شیخ هم نکرده باشه، کسی ازشون به بدی یاد نکرده. علاوه بر این توقیع مورد اعتنای همه اصحاب ماست، آوردیم از قدما متأخرین کسانی که به این توقیع اعتنا کردن، اعتماد کردن. شیخ انصاری این رو دارد از توقیع و شریف استدلال کرده. محل استشهاد اینه، سألت محمد ابن عثمان العمری، این رو اسحاق میگه، ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علی. خواستم از این نائب امام علیه السلام که یک کتابی نامه‌ای من نوشتم به حضرت، این نامه من رو به امام علیه السلام برسونه، مسائلی که بر من مشکل شده حلش و جوابش. ایشون برد و خدمت حضرت رو بعد آورد، فورد توقی به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام. اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك الى ان قال و اما الحوادث الواقع فرجو فيها الى رباط حديثنا. محل استشهاد این فقره اخیره فقط، فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله، که اینجاست که شیخ انصاری به قول ایشون تعبیر خوبی دارد، که این که میگه فانهم حجتي عليكم انا حجت الله، یعنی کما انا حجت الله، معلوم میشد که آنچرا که من امام زمان از ولایت بر امر حکومت و قضا و افتا قولا و حکما فتوان به حکمن، چون به تناسب حکم موضوع آقا حجت الله بودن در چی است آقا؟ در ابلاغ حکم الهی بر عباد، کما هو شأن انبیاء الله مبلغین رسالات الله، این درجه اول حجت الله بودن مقتضای شأنش اینه. و همچنین حجت الله بودن به چی هست آقا؟ در کجا هست درجه دوم؟ در حکم یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. حکم دیگه، بله حجت الله بودن یک شأنش و منصهش در همین حجیت حکم است. فحکم بین الناس بالحق. یکی هم چی آقا؟ ابلاغ رسالات الهی و احکام الهی. پس میشه فتوان و حکمان. منصب فتوا عبارت است از همون ابلاغ حکم الهی. منصب قضا عبارت است از خود حکم چی آقا؟ بین الناس، حکم بین الناس است. پس مرحمت بفرمایید این نکته رو توجه کنید. کما انا حجت الله دو شأن دارد، یکی شأن ابلاغ و اخبار عن حکم الله که منصب فتواست، دو منصب چی است آقا؟ قضا و حکم بین الناس که به اطلاق هر دو رو برای چون امام معصوم ثابته، برای فقیه هم چی میشه آقا؟ ثابت میشه. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ فِي فَتَابِيهِمْ وَفِي أَحْكَامِهِمْ الْقَضَائِيِّ وَالْحُكُومِيِّ مطلقا کما انا حجت الله فی ذالک مطلقا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.